أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قسمتی از آیه 102 سوره بقره را تلاوت کردم. آیه مفصله. جلسه گذشته یه مقدمه ای در باب این آیه عرض کردم. بنا شد از امروز آیه رو شروع کنیم به معنا کردن و بریم جلو. آیه شریفه یکی از افعال زشت یهودیان رو بیان میکنه که جلسه قبلم گفتم، و او سحر. یهودیان از قدیم الایام استاد سحر و جادوگری بودند. الان هم در بین یهودیا این ماجرای سحر و جادوگری ادامه دارد. حکم سحر رو جلسه قبل بیان کردیم. گفتیم سحر حرام است و در روایات ما میگد ساحر کافره. از همین آیه که الان میرسیم استفاده میشه که میگه ساحر کافره. چرا کفره؟ چون از مجرای طبیعی حیات رو خارج میکند، چون باطل رو رنگ حق میپوشاند، چون موجب فساد می شود، چون قلب حقیقت و واقعیت می کند، یعنی واقعیت و حقیقت را چیز دیگری جلوه می دهد. بنابراین سحر رو گفتیم حرام است و یهودیان متخصص این ماجرا. از قدیم جادو بفرمایید اینا در دست یهودیان بوده است، یعنی بیشتر اونا متخصص این کار بودند. حالا هر کسی که کار زشتی انجام میدهد میخواد کار زشت خودش را توجیه کند، از جمله این یهودیان. کار زشتی به نام جادوگری و سحر را میخوان توجیه کنند. چجوری توجیه میکنند؟ یهودی ها سحر و جادوگری را نسبت میدهند به یکی از پیامبران خدا به نام سلیمان. میگن ما که فقط جادوگر نیستیم، سلیمان پیامبرم چه بوده است؟ جادوگر بوده است. و ما چون سلیمان پیامبر جادو می کرده است، ما پیروی از سلیمان می کنیم، ما جادو می کنیم. پس معلوم است ساحری اشکالی ندارد. این یکی از استدادهاشون. یعنی استناد پیدا می کردن به این که می گفتن آقا جادوگری طوری نیست، سحر اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سلیمان که پیغمبر خداست و پادشاه ملک بنی اسرائیل هم هست، سلیمان یه جادوگر قهار است. وقتی سلیمان پیغمبر جادوگر است، پس دیگه جادوگری اشکالی نداره. کی گفته جادوگری اشکال داره؟ خب چه گفتم؟ گفتم هر کی خطا میکند، اشتباه میکند، به راه باطل میره، میخواد عمل خودش رو توجیه بکند، عمل خودش را نسبت میدهد به یکی از بزرگان، یکی از شخصیت ها. میگه فلانی هم اون کارو کرد، پس اگر من انجام بدم طوری نیست دیگه، من بدم، او که خوب بود، خوبه که این کار میکرد، پس اگر من انجام بدم اشکالی نداره. همینی که الان شما میگید الناس علی دین ملوکه، الان دیگه دزده که دزدی میکنه دیگه من کاری بدی نمیکنم، چون من دارم آفتاب دزدی میکنم، شیرهای مستراح مسجد رو میدزدم، اونایی که بله چیان اونا میلیارد میلیارد میدزدن. اگه دزدی بد بود پس چرا اونا میدزدن؟ ببینید این هم تو ذهن مردم هست، هم کار زشتشون را اینجوری میخواد توجیه کن. بعضی وقتا میگن پدران ما، میگن آقا پدران ما چنین کارهایی را انجام میدادن، پس ما انجام بدیم طوری نیست، ما پیرو پدرانمونیم. قرآن از مشرکین قریش نقل میکنه که مشرکین قریش میگن ما چرا مشرکیم، بت میپرستیم، چون ما بابامونم دیدیم پدرانمون بت میپرستیدن، پدرانمون مشرک بودن، ما راه رسم پدرانمون رو میریم. یعنی بعضی وقتا یه خطا را نسبت به بزرگان میدن، بعضی وقتا نسبت به گذشتگان خودشون میدن و در نتیجه میخوان قبح و زشتی اون خطا و اشتباه را پنهان کنن. سحر و جادوگری، قلب واقعیت و حقیقت، حقیقت و واقعیت و چیز دیگری نشان دادن، این زشته، بده، گناه، باطله. یهودی ها استاد این کارن. خب این کار که باطله، زشته، گناهه، میگن نه اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ سلیمان پیغمبر، سلیمان جادوگرست، ما پیرو سلیمانی. چرا سلیمان جادوگرست؟ خب سلیمان از قدرت‌های ماورایی استفاده می‌کرده. شما قرآن کریم میگه که برای سلیمان شیاطین در بند سلیمان بودند و برای سلیمان پیغمبر چه می‌کردند؟ کار می‌کردند. شیطان‌ها را در بند کرده بود و براش کار می‌کردند. خیلی خوب. خب میگن چجوری سلیمان اینا رو تو بند کرده بود؟ با جادو. بنابراین جادوگری اشکالی نداره. شما معروف قالیچه سلیمان، چجوری این قالیچه سلیمان میره؟ جادو. اینی که تخت بلقیس به طرفت العینی از کجا؟ از سبا آمد در بیت المقدس که سلیمان بود، پای تخت سلیمان که آصف ابن برخیا وزیر سلیمان این کار را انجام داد، میگن خب نه خود هم خودش جادوگر بود هم وزیرش، به یک چشم به هم زدنی تخت بلقیس را منتقل کرد، تختی که قال افریتون من الجن، یکی از جنیان بزرگ گفت من تخت رو برات منتقل میکنم قبل ان چی؟ قبل ان یقوم، قبل اینکه تو از جات بلند شی. مجلس مثلا 2 ساعت طول میکشید جلسه سلیمان، میگفت قبل از اینکه بلند شی من این تخت رو برات حاضر میکنم. قال افریتون من الجن، یکی از جنیانی که در استخدام سلیمان بود. آصف ابن برخیا که وزیر سلیمان بود و قال من عنده علم من الکتاب، گفت چی؟ گفت من به طرفت العین برام الان حاضرش میکنم و حاضر کرد تخت بلقیس را، به حیث که بعد از مدتی که بلقیس راه رو طی کرد و رسید و تخت رو دید، تخت یعنی اون بله تختی که به عنوان سلطان بلقیس روشون نشست، سلیمان گفت بهش اینو میشناسی؟ گفت شبیه تخت خودمه. باورش نمیشد تخت این از مملکت خودش منتقل شده باشد اینجا پیش سلیمان. گفت شبیه تختیست که خودم روش میشینم، که انه هو، بازم نفهمید که این عین تخت خودش است، چون باورش به این انتقال نمیشد. علی حال یهودیا نسبت میدن که سلیمان جادوگره و ما اگه جادوگری میکنیم پس کار بدی نمیکنیم، ما پیرو سلیمان پیامبر. قرآن کریم این تهمتی رو که یهودی ها میزنند به سلیمان، قرآن ساحت قدس سلیمان رو از این تهمت چه میکنه؟ مبرا میکنه، میگه اینا دروغ میگن، سلیمان پیامبر خداست، پیامبر خدا که جادوگر نمیشه، جادوگری فعل حرامه، پیامبر خدا معصومه، پیغمبر خدا که مرتکب حرام نمیشه. جادوگری کفر بالله هست، پیغمبر خدا مؤمن بالله هست، پیغمبر خدا که کافر بالله نمیتوند بشه. توجه میکنید؟ پس بنابراین این قسمت اول آیه این اتهام را از سلیمان پیامبر برمی‌دارد و این قصه اتهاماتی که اینا به پیامبر رو می‌زنن این حالا یکیشه. ده ها و صد ها تهمت یهود و نصارا به پیامبران خدا می‌زنند و دامن پیامبران خدا را آلوده می دانند به معاصی و گناهان، از عرق‌خوری و شرابخوری گرفته تا ظلم و ستم و زنا و تجاوز و آدمکشی و توجه می کنید؟ در تورات و انجیل فعلی همه این کارا به پیامبران خدا نسبت داده شده است. بنابراین هر کسی مرتکب هر گناهی بشود بنابر کتاب مقدس میتواند بگه من فقط این کار رو نمی کنم، فلان پیغمبر خدا این گناه رو کرده است. توجه می فهمید؟ بله. یکی از پیامبران خدا را کتاب مقدس میگه با عروس خودش هم بستر شد و عروسش ازش باردار شد. خب آخه کی کارو میکنه؟ زنای به ذات محرم. عروس که محرمه، میگه پسرش از اون زن دعواشون بود و اینا، زنه رفت سر راه پدر شوهرش نشست و بفرمایید سر راه که نشست به گونه ای هم لباس پوشید که زنان بعد اینجور لباس می پوشیدن. نشست سر راه پدر شوهرش در یک مسیری که او می رفت، پدر شوهره را هم براش تنازی کرد ولی خودشو نشونش نداد، صورتشو پنهان کرده بود. پدر شوهر دید این زن زنه بله بفرمایید فاسدیست، لباس زنهای فاسد رو پوشیده، لباس مخصوصی داشت و ازش درخواست کرد، گفت مانعی نداره اگر میخواهی عصاد و انگشتر دو بده تا من بیام. عصا و انگشترش رو داد بهش، عصا و انگشتر رو برداشت و باش همبستر شد و باردار شد. و بعد که باردار شد آمدن زنه رو رجمش کنن که زن شوهردار بدون اینکه با شوهرش باشد باردار شده و زنا کرده است. برای پدر شوهر پیغام داد که میدونی این بچه مال کیست، عصا و انگشتر رو فرستاد. وقتی پیغمبر خدا عصا و انگشتر خودش رو دید فهمید مال خودش است. این مزخرفات کتاب مقدس آسمان هست، اینا تو کتاب مقدس یهودیا الان هست. خیلی خوب، و امثال اینا بخوام بگم براتون تا شب طول میکشد تا افطار، که امثال این معاصی را که اصلا معاصی است که انسانهای عادی مرتکب نمیشن، انسانهای معمولی هم مرتکب نمیشن. توجه میفرمایید؟ یه همچی گناهانی را به پیامبران خدا نسبت میدن و لذا تمام پیامبران خدا مدیون چه هستند؟ مدیون پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیامبر خاتم و قرآن پیامبر خاتم ساحت قدس انبیا رو چه میکنه؟ تطهیر میکنه. میگه نه این حرفا مزخرف چیه؟ این دروغا چیه؟ این پیرایه ها چیست؟ شما به ساحت مقدس پیامبران خدا بسته اید. پیامبر خدا معصومه، پیامبر خدا گناه نمی کند، آلوده به گناه نمی شد، دارای مقام عصمته. و قرآن کریم تمام اینا رو کذب می‌داره و لذا تو قرآن پیغمبرا یه چهره قدیس دارن، نورانی دارن، انسان‌های پاکیه. بقیه مردم باید به پیامبران اقتدا کنن، پیروی کنن. اگه بنا باشد او پیغمبر آلوده باشد، خب پس مردم هم که آلوده میشن. بنابراین همه پیغمبران مدیون پیغمبر خاتم پیامبر ما و قرآنش هستن که قرآن همه رو تطهیر میکنه. یکی از اونا همین داستان این آیه است. میفرماید و تبعو ما تتلو الشیاطین. اینا خداشون مدعیه کیا؟ یهودی ها که جادو میکنن ساحرن. خداشون مدعیه که ما اقتدا کرده ایم، ما تبعیت کرده ایم، ما پیروی کرده ایم. ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان. ما پیروی کردیم از آنچه که شیاطین چه کرده اند؟ انجام داده اند. درست شد؟ آنچه که شیاطین انجام داده اند ما چه کردیم؟ پیرو به اونا. شیطونا چه کار کرده اند؟ آیه شریفه می فرماید سوره انبیاء، سوره انبیاء آیه 82 نسبت به سلیمان، نسبت به سلیمان پیغمبر اینجور میگه، براتون بخونم یه صلوات بفرستید. میفرماید که و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کنا لهم حافظین. بگه شیاطین برای سلیمان کار میکرد، قوس براش میکرد، فعالیت میکرد، اعمالی رو برای سلیمان و پیامبر انجام میدادن. قرآن میگه و کنا لهم حافظین، ما مواظبشون بودیم شیطونا خطا نکنه. یهودیا میگن نه، خدا مواظبشون نبوده، سلیمان سحرشون کرد، جادوشون کرده بود، نمیتوانستن کاری رو انجام بدن. یا در سوره سبا، در سوره سبا بله اینجور داریم، میفرماید که آیه 14 داستان باز شیاطین برای سلیمان کار میکردن، میگد که بله یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسخان. دیگه شیاطین کار میکردن برای سلیمان، محراب میساختن، اشکالی رو تهیه میکردن، دیگه های سنگی بزرگ برای سلیمان میتراشیدن و سلیمان میگفت اعملوا آل داوود شکرت، خاندان داوود شکر این رو به جا بیارید که شیاطین در استخدام شما هستند. و فرید و منعبادی شکور، و بندگان شکور من کمن، خدا میگرد. تا کی اینا کار میکردن؟ ولم با فضینا علیه المون، تا اون وقتی اینا کار میکردن که سلیمان مرد. سلیمان آمد دم ایوان خانهش نگاه میکرد تو قصرش، اینا دارن کار میکنن. سلیمان همینجور که تکیه بر عصا داده بود، عزرائیل جانش گرفت، بدنش نیفتاد، متکیه به عصا بود، همینجور وایساده موند. فلما غزینا علیه الموت، وقتی ما مرگ رو فرستادیم و سلیمان مرد، ما دلهم علی موته الا دابت الارض، چون وایساده مرد، ایشی نفهمید این مرده، فکر کردن وایساده است داره تماشا میکنه. در نتیجه اینا همچنان شیاطین به کار خودشون ادامه میدادن، چون میگفتن سلیمان زنده است. خب هر روز میدیدن وایساده، گفتن چه صبح زود دوباره اومده وایساده دم ایوانش، نگو مرده. و اینا متوجه نشدن تا اون وقتی که قرآن میگه ما در لهم علامات الا دابة الارض، عصایی که بهش تکیه داده بود چوب. خدا موریانه رو فرستاد، این چوب عصاش رو خوردن، چوب شکست، سلیمان افتاد. اینا فهمیدن ای بابا سلیمان مدت هاست مرده. موریانه خورد، فلما خرد، وقتی سلیمان افتاد، تبین جن و جنیان متوجه شدن، ان لو کانو یعلمون الغیب، فهمیدن ای بابا ما اگه میتونستیم سلیمان دو ماه مرده، ما لبسو فی العذاب المهین، ما دیگه کار نمی کردیم به این سختی و فشار، ما ول کرده بودیم رفته بودیم، ما نفهمیدیم سلیمان مرده. خب ببینید، پس قرآن تصریح داره که جنیان در استخدام سلیمان بوده و سلیمان اونها رو وادار به کار کرده، شیاطین رو وادار به کار کرده بود، و این واداری نه به سحر و جادو بود، به چه بود؟ به معجزه الهی، به اعجاز خداوندی. سلیمان اینها را استخدام کرده بود و ازشون کار میکشید. توجه فرمودید؟ یه صلوات رو فرستید. اینجا اجنه رو گفت. آیه قبل که برات خوندم سوره انبیاء 82 میگه و من الشیاطین من یغوصون له، شیطان ها براش کار میکرده. اشکالی هم نداره، شیاطین هم از کیان؟ از اجنن. شیطان، ابلیس، جنسش خودش از جنه، توجه میفهمن؟ بنابراین ابلیس هم از جنیان است و اینا برای سلیمان کار میکرد. یهودی ها میگن آقا ما که جادو میکنیم، ما پیرو سلیمان، بنابراین جادوگری اشکالی نداره. قرآن میگه، اینا میگن که ما پیرو سلیمانیم، اما دروغ میگن. سلیمان جادوگر نبود، او پیغمبر خدا بود. شیاطین جادوگری میکن، میگن ما پیروی میکنیم. آنچه که شیاطین در ملک سلیمان انجام میدادن، یعنی چی؟ یعنی سلیمان اینا رو استخدام کرد و بسه جادو، پس سلیمان جادوگر است، پس ما پیروی سلیمانیم که جادوگریم. قرآن میگه دروغ این هم، و ما کفر سلیمانو، خدا به تصریح میگه دروغه، جادوگری کفره و سلیمان کافر نشد. جادوگر کافره، سحر و جادوگری کفر بالله. پیغمبر خدا که سلیمان است، قرآن میگه ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نشد، یعنی سلیمان جادوگر نبود. این نگون چراست نمیگرد ما سحر سلیمان، سلیمان ساحر نبود، سحر نمی کرد. میخواد برسوند که سحر چیه؟ کفر. و پیغمبر خدا که کافر نبود، لذا میفرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر، شیطان ها کافر شدن، یعنی سحر کرد. شیاطینی که در قل و زنجیر سلیمان بودن، اونا جادوگر بودن و سلیمان اونا رو به اعجاز در قل و زنجیر کرده بود که دیگر نمیتونستن جادوگری بکنن. توجه کردید؟ و مجبور بودن برای سلیمان بیگاری بکنن. خیلی خوب، چنانچه آیاتش رو بکنن. پس قرآن که حضرت سلیمان جادوگردن و مزخرفات چه یهودی ها میکن؟ جادوگری میکنید و میکن با پیروه سلیمان. سلیمان جادوگر نبود، بله شیاطین جادوگر بوده. یعلمون الناس از سحر، کی یاد میداد به مردم جادوگری را؟ میگه شیاطین. شیاطین که سلیمان اونها رو به بند کشیده بود، اینا قبل اینکه در بند برن و بعد اینکه سلیمان مرد آزاد شده، فرار کردن. بعد از سلیمان شیاطین سحر میکردن قبل و بعد سلیمان، و با این ساحریشون کافر شدن. و یعلمون الناس از سحر، و به مردم هم شیاطین و جنیان سحر را و جادوگری را یاد می دادن. درست شد؟ پس ربطی به جناب سلیمان ندارد. یهودیا تهمت به پیغمبر خدا نزنید، سلیمان ساحر و کافر نیست. جنیان و شیاطینی که سلیمان اونا رو در بند کرد به اجازه الهی، اونا ساحر بودن و اونا سحر رو به مردم تعلیم می دادن. این قسمت اول آیه. قسمت دوم ول نمی کنم که میگم غیر سلیمان دو نفر دیگه بودن، اینا هم ساحر بودن. اون تتمه آیه است انشاءالله فردا براتون میگم. بس دیگه، قبل اینکه بله بریم تو مصیبت، مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، صاحب المیزان رضوان الهی بر او باد، که متفکر بسیار بزرگی است آقای طباطبایی، بدون شک و تردید. خیلی خوب در المیزان می‌فرماید این آیه 102 هزار دویست و بذار تو دقیق باید بگم، میگه این آیه یک میلیون دویست هزار و دویست و شصت هزار احتمال میگه الف الف و مئتین و ستین الف احتمال. میگه این یه آیه قرآن ها یک میلیون و دویست و شصت نو میشد معنا کرد. آستان هست؟ من ظاهرش دارم برای شما میگم و میرم. میگه یک میلیون و دویست و شصت هزار احتمال توی آیه 102 وجود داره. مثلا شما ببینید میشد یه چیزی را اینجور کلام آدمی باشد؟ خب من یه حرف شما میزنم، یکی میگه آقا معنیش اینه، یکی میگه معنیش یه چیز دیگه است، میشه دوتا احتمال. درست شد؟ ولی ایشون در این آیه 102 میگه یک میلیون و دویست و شصت هزار احتمال در مورد این آیه وجود دارد، که بعضیش را هم متذکر میشه، ولی ما دیگه متذکر نشدیم. ما فقط ظاهر آیه را برای شما گفتیم و رفتیم جلو. بذار تتمه آیه بموند برای فردا. رفتن در خانه مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسین، نایب حسین. از اون اولی که امام حسین میخواستن بفرستندش مسلم را، خب نامه ای نوشتن و براش فرستادن و مسلم از مکه آمد مدینه و یه چیزایی رو برداشت و با پیغمبر خدا سر قبر پیغمبرم رفت خداحافظی کرد و از مدینه عازم کوفه شد. دو تا بلد راه با خودش برد که راه رو نشونش بدن. دو تا بلد راه راه رو گم کردن، در اثر تشنگی تلف شد. مسلم نجات پیدا کرد و از میانه راه نامه نوشت به امام حسین، آقا دو تا بلد راه من از بین رفتن، من تطیر زدم که تو این ماجرا خیری نیست، اجازه میدین من نرم برگردم؟ جواب آقا آمد که مسلم ابن عقیل، راه خودت رو ادامه بده، برو به سمت کوفه. دستور اطاعت کرد، هرچه حسین، یعنی مسلم تا دلش راضی نبود بره. خودش حدس میزد که میکشندم، ولی آقا بهش گفتن برو اطاعت. حسین میکرد برو، باید برم. رفت، وارد کوفه شد و اول استقبالی کوفیان ازش کردند و بله استقبال استقبال خوبی بود، و اما چه بودن کوفیان؟ بد بدرقه بودن. استقبال رو خوب انجام دادن ولی کار رو به انجام نرساندن. شنیدید تا بالاخره مسلم ابن عقیل دست بسته آوردنش جلوی کی؟ جلوی تو دار الاماره در مقابل ابن زیاد ملعون، دست بسته کت بسته آوردنش پیش ابن زیاد. ابن زیاد رو تخت دارالاماره نشسته است، خدم و حشم و اطرافیانش هم نشسته است، مسلم رو وارد کرده. البته برای دستگیریش مسلم مقاومت جانانه کرده، مردانه جنگید و حاضر به تسلیم نمیشد. فرمانده نیروی ابن زیاد درخواست کمک کرد، گفت برام نیروی چی بفرستید؟ نیروی کمکی. ابن زیاد فرستاد، دوباره درخواست نیروی کمکی کرد، دوباره فرستاد، بار سوم درخواست. ابن زیاد گفت مگه یه لشکر رو تو میخوای برا من دستگیر کنی؟ یه نفر آدم است. پیغام براش داد یک نفر است، اما از بنی هاشم است، مثل شیر می جنگه. یک نفره اما تسلیم نمیشد که، مثل شیر دارد می جنگه. آخرالامر در مقابلش یک بله چاهی گودالی کندن، روش رو پوشاندن، عقب اینا عقب نشینی کردن به اون سمت. مسلم نمیدانست اینجا گوداله، وقتی که به طرف اینا حمله کرد افتاد تو این گودال. تو گودال که افتاد دیگه نتونست کاری بکنه، شروع کردن زدن و اینا تا نیمه جان شد، آمدن گرفتنش. و الا اینجور گرفتنش الا مسلم تسلیم نمیشه. حال اردنش پیش ابن زیاد، وارد بر ابن زیاد شد، گفت چرا بر من، ابن زیاد چرا بر من سلام نکردی بر امارت؟ یعنی نگفتی السلام علیک ایها الامیر. مسلم گفت خب شاید امارت تو را قبول ندارم که اینجور سلام نکردم، آخرالله هم بهش گفت که مسلم وصیت را دو بکن، من تو را میخوام بکشم، هیچ راه دیگری هم نیست، اگر وصیتی خواهش چیزی داری بگو. گفت بله وصیت داره. رو کرد به عمر سعد. عمر سعد تو مجلس ابن زیاد بود. گفت عمر سعد من 700 درهم در کوفه چیم؟ بدهکار. این شمشیر و زره من بیش از 700 درهم می‌ارزد. تو این شمشیر و زره من رو بفروش، 700 درهم بدهکاری من رو بده، من از این دنیا که میرم مدیون مردم نباشم. عمر سعد جوابشو نداد. بار دوم گفت عمر سعد ما که با تو آشنایی، تو مدینه بودی و من مدینه، میشناسیم همو، من اینجا دیگه شناسی ندارم در کوفه، غریبم، تو رو میشناسم. وصیت عمر سعد از ابن زیاد میترسید که وصیت را قبول کند از مسلم، رضا هیچی نمیگفت. تا اونجایی که خود ابن زیاد به عمر سعد گفت عمر سعد چیز زیادی که از تو نمیخواد، میگه زره رو بفروش قرض منو بده، قبول کنی وصیت. وقتی خود ابن زیاد ملعون بهش گفت، عمر سعد گفت بسیار مدیون مردم نرم. کی دارد این حرف رو میزنه؟ مسلم ابن عقیل، کسی که امام حسین میگن این مورد اعتماد من است. خب قبرش کنار مسجد کوفه، اون گنبد و بارگاه رو دارد که رفتی زیارت مسلم. خیلی خب، بنابر قولی داماد امیر المؤمنین، دین این است، مال مردم این است، حق الناس اینه. مسلم ابن عقیل پسر عموی امام حسین، داماد امیر المؤمنین، مسلم ابن عقیل میگه که آقا من مدیون مردم از دنیا نرم، حق الناس به ذمه من نباشد، شهیدم باشی حق الناس سر جاش هست. ببینید اگر وصیت مهمتری داشت میکرد، گفت این را حق الناس گردن من نباشد، زره مو بفروشید بدید بابت قرض مردم. عمر سعد گفت من این کار میکنم. خیلی بعد گفت چی؟ بعد گفت آب بیارید برام، تشنه، زخمی بود، خون ازش رفته بود، تشنه بود، گفت آب بیارید. ابن زیاد گفت آبش بدید، ظرف آب براش بیارید بخورد، بنوشد که میخوان بکشیمش تشنه نباشه. آب آوردن، همچی که آب رو گرفت جلوی دهنش که بنوشد، دهانش زخمی بود، تو نبرد لبها دندانها شکافته شده بود، دندانها شکسته شده بود، خون میآمد، آمد بخورد، از دهانش خون ریخت تو ظرف آب. خون که داخل ظرف آب ریخت، گفت که آب مضاف شد، عوضش کنید. آب دوم براش آورده، باز آمد بخوره، خون ریخت داخل ظرف، گفت اینم مضاف شد، عوض کنید. آب سوم همین جور شد، گفت نمیدان چرا قرار است با لب تشنه از دنیا برم. مسلم نمیدونست که این لب تشنه ای که قرار است از دنیا برد، این تأثیر به مولاش که حسین است. و لذا قسمتش نشد آب بنوشد. بردن او رو بالای دارالاماره و گردن زدن، ولی گردن زدن بدنش آقای حجا حسین وقتی که به پایین افتاد، این کار با هیچ بدنی نشده است که ریسمان به پای او بستند و تو بازار و کوچه های مدین کوفه این بدن بدون سر رو می کشیدن و با سنگ و چوب به این بدن می زدن. گویا قرار است بدنشان مثل گلوی اون که به آب تر نشد و با آتش از دنیا رفت، گویا بدنشم قرار است مثل بدن مولاش حسین که زیر سم
علیک یا مسلم ابن عبی البهان ابن عنبه. خدایا بار دیگر قسمت و موزی کن رفته نرفته حاضری سروران معظم اتوات و در اون زاویه مسجد کوفه قبر مسلمانی رو زیارت کنی. منم مسلم که جریانم، منم مسلم که جریانم، پریشانم پریشانم، نه